أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة مترادفة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به تقوا میکنم. تقوا دو بعد داره، یک بعد فردی و یک بعد اجتماعی. بعد اجتماعی تقوا که اتفاقا مورد تأکید اسلام هست، با هدف تحقق حیات طیبه هست. قرآن یه هدف گذاری کرده برای زندگی اجتماعی انسانها و اون حیات طیبه اجتماعی نامگذاری شده در قرآن. تقوا از تقوای اجتماعی در کنار تقوای فردی از راه‌های تحقق حیات طیبه اجتماعی محسوب می‌شود. مقصود از تقوای اجتماعی یعنی نهادینه شدن ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه. مردم یک جامعه متعهد به ارزش‌های دینی و اسلامی باشن. برنامه‌های دینی و اسلامی در جامعه به نحو برجسته دنبال بشه و پیگیری بشه و اجرا بشه. اینها از راه‌های هم میشه از راه‌های تحقق حیات طیبه باشه و هم میشود از نمادها و از مظاهر تقوای الهی محسوب میشه. خب یکی از اونها برگزاری مراسمات دینی و مذهبی است، برگزاری فاطمیه است، برگزاری تاسوعا و عاشورا است، مناسبت‌های دینی دیگر. اینها از مصادیق تقوای اجتماعیه. اینها جامعه رو کمک میکنه برای رسیدن به اون حیات طیبه. الحمدلله خدا رو شکر در کشور و در شهرستان امسال فاطمیه در بهترین شکل برگزار شد، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی. در شهرستان برنامه‌های متعدد سنگینی داشتیم، مجالس عزاداری خوبی داشتیم، هیئت‌ها الحمدلله فعال بودن. در یک تعامل و هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی با هیئات مذهبی ما تونستیم فاطمیه امسال رو با شکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار بکنیم. عزاداری و راهپیمایی عزاداری روز شهادت بی‌بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهرستان الحمدلله به لحاظ کمی و حضور جمعی قابل توجه بود و البته به لحاظ محتوایی و به لحاظ کیفی باید بیشتر روش کار بشه، اشکالات کار، نقاط ضعفش بررسی بشه، همه هم مقید باشن در رفع نقایص، در عمل به تذکراتی که داده می شود. هیئت‌ها باید مقید باشن، هیئتی سر خود از پیش خودش با برداشتایی که خودش داره. نباید خدای نکرده مسائلی و مباحثی رو وارد دین بکنه که سازگار با ذائقه اسلام نیست. بنابراین در جهت محتوا و به لحاظ کیفی باید بیشتر دقت بشه، انشاءالله هم فکری میشه، همراهی میشه، صاحب نظران از علما، روحانیون و متدینه نظرات خودشون رو حتما خواهند داد و اونی که اتفاقی که باید بیفته انشاءالله دنبال خواهد شد. از این جهت خواستم تشکر بکنم از زبان الکن خودم، از همه شما ارادتمندان به ساعت قدسی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بابت شرکت در برنامه‌ها و مجالسی که برگزار شد. نکته ای که قابل توجه هست عزیزان این هست که ما یک تجربه خوبی هم در همگرایی مجموعه ها به دست آوردیم. همه جا همگرایی، همدلی، همفکری میتونه اثرگذار باشه، آثار مثبتی داشته باشه، آثار مثبت اجتماعی توی کارهای دینی و مذهبی و انجام اینجور فعالیت‌ها یک ضرورت حتمی و اجتناب ناپذیره. انشاءالله این تجربه هم تجربه مبارکی است که ما در شهرستان باید بتونیم این رو بارورش بکنیم و تکمیلش کنیم. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم مسئله گرامی داشته یوم الله نهم دی ماست که در جای خودش مسئله بسیار مهمیه، موضوع بسیار مهمیه، از رویدادهای برجسته و تاریخی تاریخ انقلاب محسوب میشه، قطعا نقطه عطف در تاریخ انقلاب، نقطه عطف درش نباید تردید کرد. نهم دی ماه به مصداق آیات شریفه یوم الله، چون ورق رو به نفع جبهه حق علیه باطل تغییر داد و برگردوند. یک عمل واکنشی بود البته نهم دی ماه، اینو دوستان توجه بفرمان، آنچه که در یوم الله دی ماه 88 رخ داد و ثبت شد در تاریخ انقلاب یک رفتار واکنشی بود از طرف مردم به یک در اعتراض به یک رفتار غلط، یک رفتار ضد دینی، یک رفتار ضد دموکراتیک، ضد مردمی، یک عمل واکنشی بود. منتها نهم دی ماه به تنهایی نباید بهش پرداخته بشه، باید به ریشه های نهم دی ماه پرداخته بشه. وقتی که عرض میکنم یک عمل واکنشی بود، سوال این هستش که کنشش چی بوده، چه اتفاقی رخ داد که در نهم دی ماه مردم اینجوری ده ها میلیونی در سراسر کشور به میدان آمدن، چشم فتنه رو از حدقه بیرون آورد بیرون آوردن، چه اتفاقی رخ داد، غبار فتنه رو شستند و بردن. خب امروز جوان 20 ساله ما چه اطلاعاتی از حوادث اون روز داره؟ جوان 20 ساله ما از اتفاقی که در 13 سال پیش رخ داد 7 ساله بوده، 7 سال سن سالش بوده، چه درکی از اون اتفاقات و از اون ماجراهایی که این واکنش مردمی رو به وجود آورد داره؟ اینو باید تبیین بشه، باید ریشه های اون اتفاق تبیین بشه، باید ماجرا برای نسل امروز ما که هیچ برداشتی و هیچ شناختی از وقایع سال 88 ندارند، اینها باید روشن بشه. بله در گرامی داشت نهم دی ماه باید به اون ریشه ها هم حتما اشاره بشه. من خیلی مختصر عرض بکنم گرامی داشت این واقعه برای این هستش که این قضایی ها تکرار نشه، تاریخ همیشه درس هایی داره و عبرت هایی، درس ها اون نقطه های برجسته است، درس ها اون نقاط روشن و مشعشع است، عبرت ها اون نقاط تاریکه. ما در بررسی های تاریخی در هر حادثه باید به درس ها و باید به عبرت های اون توجه بکنیم. اتفاقی که در اون سالها رخ داد و هفت ما مستقیما کشور رو درگیر کرد، کشور هفت ما درگیر مشاجرات بود، زد و خورد توی خیابونها بود، درگیری های فیزیکی و تو معابر و قشون کشی توی خیابونها اینها محسوب می شد. حالا اتفاقات بعدی و حوادثی که اثر رو گذاشت، اثرات منفیش بماند که تا امروز هم ما داریم رنج میکشیم از اون وقایع، از اون اتفاقات و از اون وقایع، از آثارش و تبعات منفیش ما تا به امروز داریم رنج میکشیم. جمهوری اسلامی، مردم عزیز، ملت ما دارن رنج میبرن. تحریم ها یک بخش مهمش که تشدید شد، سیگنال هاش از همون روزها ارسال شد و پیگیری های ضد انقلاب خارج نشین و اپوزیسیون داخل کشور و بعد رسانه های بیگانه با فرماندهی آمریکا و قدرت های سلطه‌جویی دیگر، همه اینها نتیجهش تشدید تحریم ها و گسترده شدن تحریم ها بود که امروز ما هنوز درگیرش هستیم و روز به روز هم داره بیشتر میشه. خب در اون سالها چه اتفاقی افتاد؟ دو تا اتفاق رخ داد. یک، ظهور رفتارهای رادیکالی و تند و آنارشیستی در مقابل قانون بود. قانون، خب قانون تکلیف رو برای انتخابات کاملا روشن کرده. تو هر انتخاباتی عوامل اجرایی دارن به اساس ضوابط، عوامل نظارتی وجود دارن به اساس قوانین بالادستی، شورای نگهبان بالا سر همه اینهاست بر اساس قانون اساسی، اصل 99 و 100 قانون اساسی. اینا بالا سر انتخابات هستن. از اولین لحظه‌ای که میخواد انتخابات کلید بخوره تا آخرین لحظه‌ای که دیگه تومار آرا در هم پیچیده میشه و نامزد اعلام میشود، همه اینا تحت نظارت به اساس قوانین صریح و شفاف. ولی یک جریانی در مقابله و تقابل با قانون گردنکشی کردن و ایستادن و این یک بدعت بسیار مهم در تاریخ انقلاب بود. ما چنین گردنکشی هایی در مقابل قانون رو نداشتیم، گردنکشی های این چنینی، اسیان در برابر قانون رو ما نداشتیم اولین بار. اتفاقا دولت قبلی، دولت اصلاحات، از دولت هایی بود که روی قانون تأکید میکرد. اونها مسئله قانونگرایی رو مطرح کردن، اونها مسئله قانونگرایی رو به عنوان یک شعار برجسته آوردن توی جلسات و برنامه ها و مناظرات سیاسی خودشون مطرح کردن. اینجور بود، ولی در عمل بهش پایبند نبودن، در عمل در برابر قانون ایستادن. این اتفاق بسیار تلخ. قانون اگر نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. نکته دوم، تقابل مخالفین با حاکمیت، اپوزیسیون داخلی. حالا جالبه، خیلی از اینا خودشون تو حاکمیت بودن. نمیشه انسان هم تو حاکمیت باشه هم نقش اپوزیسیون داشته باشه. تو کل دنیا، توی فلسفه سیاسی دنیا شما نگاه بکنید میبینید همیشه اپوزیسیون خارج از حاکمیته. حالا چطور بعضی از تناقضات رو انسان حل بکنه؟ خب جریانی که اپوزیسیون محسوب میشه اومده به اسم دفاع از حقوق مردم در مقابل جمهوریت نظام ایستاد. این یعنی اتفاق بسیار مهمی بود. عزیزانی که دیر اومدن دارم عرض میکنم، نهم دی ماه رو وقتی که گرامی میداریم باید به ریشه های اونم اشاره بکنیم. جوان امروز ما که 20 ساله هیچ درکی و شناختی از اتفاقات تلخ اون روز نداره. کدوم اتفاق؟ همون اتفاقی تا به امروز هم ما رو درگیر تبعات منفی خودش در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی بین المللی کرده. خب در مقابل جمهوریت نظام ایستادن. چطور در مقابل جمهوریت نظام ایستادن؟ 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. چیزی بالغ بر 85% از واجدین شرایط، 85% از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. 40 میلیون نفر. و از این 40 میلیون نفر 20 میلیون نفر به یک نامزد خاص رأی دادن که معادل با 62.46% بود. 62.46% به یک نامزد خاص رأی دادن. خب حالا ما کاری به افکار و عقاید و مشی این شخص در گذشته و اتفاقاتی که بعدن افتاده نداریم، که اون جای خودش در جای خودش باید تحلیل و بررسی بشه. منتها بحث این است که این شخص با رأی مردم، جمهوریت یعنی چی؟ یعنی حاکمیت نظر مردم. جمهوریت یعنی حاکمیت رأی مردم. اکثریت هر کسی هر چیزی رو گفت. البته ما اکثریت رو ملاک حقانیت نمی دانیم. هیچ وقت اکثریت در فرهنگ قرآن و در فرهنگ دینی ما ملاک حقانیت نیست، اما اکثریت حق تعیین می کند. نمیگه این حق دار است، بر حق است، اما میگه او حقی پیدا کرده. این تفاوت نگاه دینی نسبت به نگاه غربی. در فرهنگ غرب میگن اکثریت هرچی گفت حق با اوست، و کسانی که حرفای اونها رو نسخار میکنند اینا هم همین حرفو میزنن، میگن اکثریت هرچی گفت حق با اوست. اکثریت اگه یه روزی گفتن امیرالمومنین حق با اوست، همین اکثریت اگه یه روزی گفتن فلان کس حق با اوست. نه، بحث در این است که نگاه اسلام اینه که اکثریت حقانیت رو تعیین نمی کند، اما حقی رو ثابت می کند. خب طبق ملاک خودتون، معیاری که شما خودتون بهش پابند هستید، حداقلش اینه که حقی رو ثابت میکنه. اون حق چیه؟ این حق اینه که این صندلی، این منصب ریاست جمهوری در اختیار این آقایی قرار گرفته که بیشترین رأی آورده. خب چرا گردن کشی میکنید؟ چرا میستید؟ چرا تقابل با رکن جمهوریت میکنید؟ شما یه موقعی، نه یه موقع، 40 سال در مقابل رکن اسلامیت نظام که ایستادید، همیشه شورای نگهبان زیر سوال بردید. شورای نگهبان حافظ مشروعیت نظام و جمهوریت نظامه. این طیف همیشه در مقابل شورای نگهبان به عنوان نگهبان مشروعیت و نگهبان جمهوریت ایستاده بود. خب اونو بگذاریم، چرا در مقابل جمهوریت نظام وامیستید؟ چه هویتی دیگه برای نظام باقی میمونه؟ وقتی که مشروعیتشو زدید، وقتی که مقبولیت رو هم زیر سوال، وقتی که جمهوریت رو هم در مقابلش میایستید، این چه منطقیه؟ این اتفاقات افتاد در سال 88 و بعد مردم در نهم دی ماه و متعاقب اون در 22 بهمن ریختن به خیابان، به میدان و کار فتنه رو یکسره کردن. در جمع شدن این وقایع عزیزان، مهمترین عامل ظرفیت بالای نهاد ولایت فقیه و قابلیت‌های مدیریتی شخصی شخص ولی فقیه بود. اینو توجه بکنید، این در رأس بود. ظرفیتی که ولایت فقیه در قانون اساسی اسلام یعنی داده به مردم و در قانون اساسی اومده، و قابلیت‌های مدیریتی و فردی رهبری نظام حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای حفظه الله، باعث شد که این قضایا جمع بشه. چطور؟ چطور مدیریت کردن؟ یک، با صبر و حوصله و تعنی، صبوری به خرج دادن، با همه گفتگو کردن، صحبت کردن، اونا رو دعوت کردن، یک یکشون رو دعوت کردن، نماینده همه کاندیداها رو آوردن، گفتن شما حرفتون چیه، شما حرفتون چیه، تقلب شده، خب بازنگریم، بازشماری میکنیم، اگر بازشماری کردیم قبول میکنید؟ گفتن نه. منطق رو ببینید. خب حالا اگر حرفتون چیه؟ انتخابات مجدد برگزار بشه؟ اگر انتخابات مجدد برگزار شد باز شما رأی نیاوردید تمکین میکنید؟ گفتن نه. این منطق، این گفتگوی رو در رو، جلسات طولانی، صبوری و تحمل در مقابل منطقهای غلط، یک. و دوم، صحبت با مردم و تبیین حوادث و اتفاقات، با مردم صحبت کردن، جلسات متعدد، سخنرانی ها، تو نماز جمعه، تو اینا روشنگری ها اثر خودشو گذاشت، و ایستادگی و قاطعیت رهبری در مقابل یک بدعت تاریخی، یعنی در مقابل قانون. اونجا سفت و سفت حضرت آقا فرمودن که من در مقابل هر بیقانونی میستم، ولو بلغ ما بلغ میستم. اینها در کنار حضور مردم، بصیرت مردم، و به تعبیر خود رهبری عاشورا به داد رسید، عاشورا، محرم. توهینی که به ارزش‌های دینی و اسلامی صورت گرفت، اینا به داد رسید، الحمدلله اون قضایا جمع شد. انشالله اینا تبیین بشه، اینا روشنگیری بشه. و آخرین نکته‌ای که عرض بکنم، عرضم رو جمع بکنم، سالگرد شهادت سردار پر افتخار و سرفراز اسلام سردار حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه است که در پیش رو داریم. 13 دی ماه این اتفاق تلخ رخ داد توسط آمریکا، و همچنین رحلت علامه مجاهد حضرت آیت الله مصباح یزدی که سالگردش هست، اونم در همین ایام رخ داد. دشمن امروز در صدد تحریف این شخصیت هاست. بعضی از شخصیت ها دنباله دارن، بعضی از آدمان نه، از دنیا که رفتن با همه خدماتشون تمامن، بردشون همونه، اما بعضی از آدما و انسانها شخصیتشون، ابعاد شخصیتشون، عظمتشون در حدی است که ولو اینکه خودشون از بین رفتن، به حسب ظاهر از دنیا رفتن، اما آثار و برکاتشون همچنان هست و دشمن اونها رو میزنه، بعد از مرگشون هم رها نمیکنه. امروز چرا به شهید مطهری همواره میتازن؟ چرا به علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه همواره میتازن؟ چون اینها تئوریسین، نظریه پرداز اسلام بودن. مرحوم های مصباح یزدی نظریه پرداز فقه اسلامی بوده، یک تنه در مقابل جریان التقاطی دوران و زمان خودش ایستاد، افکار اونها رو همون موقع هم زدنش، کاریکاتور برش کشیدن، توهینش کردن، الان هم همینطوره. و شهید قاسم سلیمانی هم همینطوره. شما میبینید دشمن از اسمش هم میترسه، الانش هم اجازه نمیده فضای مجازی عکسش و نامش منتشر بشه. اما خدا وقتی که بخواد قبر این شهید بزرگوار می شود منبع جوشش جریان زلال مقاومت اسلامی. امروز جوانهای ما میرن اونجا. با این شهید بزرگوار ما تجدید عهد میکنن. تجدید عهد میکنن. زوجین میرن اونجا ازدواج میکنن که بر عهد خودشون در صراط مستقیم و انقلاب باقی بمونن. و دشمن کور خونده. که در صدد است که اونا رو نابود بکنه، تحریف بکنه، اونا از بین ببره. و امیدوار هستیم که انشاءالله هم حیات این شهید کما این که منشأ برکات بود، همچنان شهادت این شهید هم منبع جوشش و فوران اندیشه های ناب اسلامی الهی برگرفته از نظرات و تأثیر خالصانه، تأثیر متعبدانه به علما و بزرگانی چون آیت الله مصباح یزدی، شهید مطهری، مخصوصا مقام معظم رهبری بودند. خدا انشاءالله حضرت آقا را حفظ بکنه و سایش مستدام بداره. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.